أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من روایاتی که در مورد مشروعیت عزل زکات هست میخونم. برگرد این روایات یه سری نکات سندی یا متنی داره، من فقط الان روایات رو میخونم محل که باید بحث بشه رو تعیین میکنم. حالا برگرد دوستان که امروز کلاس راهنما و دو خدمتشون هستیم این موارد رو ملاحظه میفرمایید و کار میکنید و از کنم خدمت شما. بعد شنبه من در مده بعدی از این صحبت میکنم. یکی از قطعات این بحث همون تعبیری بود که در اون روایت اول بحث ما 12835 روایت یونس ابن یعقوب بود، فَإِنْ أَنَا كَتَبْتَهَا وَأَثْبَتْتَهَا يَسْتَقِيمُ لِي. این یعنی چی؟ کتبتها و اثبتها، سوال چیه و جواب چیه؟ خب روایت بعدی 12840 هست. روایتی هست چند تا سند داره، همشون سندهای خوبی هستن. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان که در کافیه، سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسینی سعید. احمد ابن محمدی که سعد ابن عبدالله ازش نقل میکنه منصرف از به احمد ابن محمد ابن ایسا. عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. تو مستطفات سرائر هم از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، اونم محمد ابن حسین که محمد ابن حسین ابن عبل خطاب هست، عن الحسین حسین ابن سعید عن النضر عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، هم ستا طریقش طریق صحیحه. انه قال فی الرجل یخرج زکاته فیقسم بعضها یا فیقسم بعضها و یبقا بعضها یا یبقی بعضها، یلتمس به هل موضع فیکون من اولیه الى آخره ثلاثت اشهر قال لا بعد سر. خب این یخرج و زکاته، این ظاهرش همون بحث عزله، یعنی اول زکات رو خارج میکنه به عنوان زکات، بعد این زکاتی که خارج شده اینو تقسیم میکنه. خب این مطلب. روایت بعدی روایت 12841 هست.
عزل جمعی میکنه
دلالت
نداره، عزل بعض
میکنه. نه، جمعیش رو عزل کرده، یخرج و زکات و کل زکات رو عزل کرده، بعد قسمتش رو اول تقسیم کرده، قسمتش رو بعدا تقسیم کرده، و الا اخراج زکاتش اول صورت گرفته. بعد مراد از اخراج زکات ظاهراً، حالا تو تعبیرات بعدی هم روشن میشه، خود عزل هست. اخراج زکات گاهی اوقات به معنای اون دادن زکات به فقیر به اون معنا ممکنه باشه، خب یه معنا. ولی اینی که میگه یخرج زکاته که نه کل زکات خارج شده، یقسم و بعضها، و این معنیش اینه که اینجا یخرجو به معنی اعطاء زکات به فقیر نیست. تو این روایت های بعدی هم که میخونیم این نکته باید مد نظر باشه که یخرجو به معنای عزل و زکات یا اعطاء و زکات للفقیره. بله، خب این همینه. روایت بعدی روایت علی ابن محمد عن من حدثه عن محل ابن عبید عن علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام. دو نفر به نام علی ابن محمد در اسناد کافی هستند. یکی علی ابن این، حالا این علی ابن محمد کدوم شونه؟ اینو ملاحظه بفرمایید. اما من حدثه عن معل ابن عبید، آیا معل ابن عبید جای دیگه ای وارد شده؟ میشه یه جوری درستش کرد یا نمیشه؟ اینم ملاحظه بفرمایید. عن علی ابن ابی حمزه، این علی ابن ابی حمزه کیه؟ آیا میشه این رو درست کرد یا نمیشه درست کرد؟ خلاصه این سند، کل سند بحثه. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الزکات تجب علی فی موضع لا یمکننی ان اعدیها، قال اعذلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها. میگه که من در جایی هست که زکات رو نمیتونم ادا کنم، امام علیه السلام میگه جداش کن، عزل کن. خب حالا اگر عزل کردی، اگر فإن اتجرت بها، بله شاید مراد اتجرت بها یعنی بعد از اینکه عزل کردی اون مال معزول رو به اصطلاح اگر باش تجارت کردی، فأنت ضامن لها و لهر ربح، و این طبیعت فی حال معذلتها من غیر ان تشغلها فی تجارتن، اگر عقل کردی ولی تجارت باش نکردی، این به اصطلاح ذمه تو مشغول نیست، اگر تجارت باش کردی ذمه مشغوله. این شاید به خاطر این هست که در واقع اجازه از حاکم شهر صادر شده با اینکه با این تجارت شخص بکنه، چون فرض این هست که به این نحو اجازه داده شده که اگر مال تلف شد باید جاشو بدی، ضامنی، و بنابراین هیچ نسبت به مال زکوی زیانی وارد نمیشه، تضمین شده است. خب اینی که تضمین شده است، خب شارع اجازه بده، طبیعیه که به هر حال شاید اجازه طبیعی صاحب مال هم از دیگه که عنوان کلی هست، یعنی امام علیه السلام هم به جهت ولایتی که بر جهت داره میتواند اجازه داده باشد، هم حکم شرعیش ممکنه این باشه که مجاز باشه، هر دو جهتش هم میتواند باشه. خب به هر حال تصرفی داره میکنه که هیچ گونه کنه، به طور متعارف، البته به طور متعارف، حالا شاید البته یه مشکلی تو بعضی موارد تجارت و اینها هست که ممکنه شخصی مالدار نباشه، تجارت کنه، این مالم بره دیگه، بعدن فقط ذمه‌اش مشغول باشه، شاید این ممکنه خصوص مثلا مخاطب تجب علیه فیمون، این راوی این روایت کسی بوده که تضمینی بوده برش، امام علیه السلام میدونستن که اگرم به هر حال زیان هم ببره به هر حال میتونه اون مال رو بپردازه، شخص آبروداریه که زمینه دادن اون مال برش فراهم کرد. حالا اینا یه بحثایی هست که آیا از این روایت استفاده جواز تجارت میشه؟ جواز تجارت نمیشه، چون این خودش بحثی هست. بعضی گفتن که کنه اعذلها ناظر به این هست که تو باید عرضش کنی و دیگه دستم بهش نزنی، حالا اگر معصیت کردی، تجارت کردی، حکم صورت معصیت رو میخواد بیان کنه. نه، معلوم نیست روایت ناظر به حکم صورت معصیت باشه، شاید ناظر به صورتی هست که به طور معمول سود خیزه و اگر هم احیانا ضرری متوجه بشه اینجور نیست که اون طرف از پس این ضرر بر نیاد، ذمه‌اش مشغول بشه، یعنی مجموع من حیث المجموع این کار به نفع فقرا هست.
فقره بعدی لم تعذلها صورت معصیت
باشه. حالا اون رو عرض میکنم، اون صورتی صورت معصیته، اون یه بحث دیگه است، ولی این که اعذلها اگر این کار به اصطلاح بعد از عزل آیا حق تجارت داره یا حق تجارت نداره، این ممکنه ناظر به صورت معصیت نباشه، میگه شما باید عزل کنید. دو صورت داره، بعد از عزل میتونی تجارت بکنی ولی مشغول الذمه، میتونی تجارت نکنی خب مشغول الذمه نیستی، خب تلف هم شد ذمت مشغول نیست. خب این مزه. صورت سومش این هست که نه اصلا عزلش هم نکنی و تجارت هست به حافی جملت مالک، این خب معصیت کرده، چون فرض این بود که باید عزل میکرد. بگه فلها به قصده ها من از رد بله وضعیت علیه ها، اگر سود بردی این زکات هم متعلق سود بود هست، ولی اگر سود نبردی و زیان بردی کل زیان رو خودت باید متوجه بشی به ارباب زکات و مستحقین زکات زیانی وارد نمیشه. خب دوام به هر حال از این روایت، حالا اعذلها رو اگر هم قدر مسلمش اگر نگیم داله بر وجوبی که ظاهرش هم وجوب هست، به اصطلاح لااقل داله بر مشروعیت عزل هست، چون در مورد عزل بحثای مختلف حالا بحث کردم، من بحثای مختلفش رو نمیخوام مطرح کنم، اینا روایتش فقط میخونم برای اون زاویه دید ما که بحث قصد قربت آیا در هنگام عزل باید بشه یا نشه و که اصلا عزل واجبه یا مستحبه یا صرفا مباهه. این بحث ها حالا آیا ثمره ایده برای عزل داره، شیئی که معزول شد انسان دیگه نمیتونه درش تصرف کنه یا حق تصرف درش داره، امثال اینا. این بحث ها آیا میتونه مثلا اون شیئی رو که عزل کرده جاشو عوض کنه، تبدیل کنه، این بحثای مختلفی برای عزل داره که حالا من وارد اون روایت، ولی عمده قضیه اینه که این روایت حداقل به جهت اون امن حدثه ای که تو سند هست گیر داره. حالا افراد دیگه شم براشو ملاحظه بفرمایید، بعدا در مورد اون افراد هم صحبت خواهیم کرد.
ولی
یعنی لزکاته عرب، اون زکات خودش رب برای اون، مثلا زکاتش مثلا یک بیستومش زکات بود، مال دو برابر شد زکات هم دو برابر میشه. خب اینم این روایت. 12841 بودی، بعدیش 1385. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن فضال عن مروان ابن مسلم عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اخرج زکات ماله. این توی نقل محاسن برقی که اینجا نقل کرده، البرقی عن ابن فضال عن هارون ابن مسلمه، حالا مروان ابن مسلم درسته، هارون ابن مسلم درسته، اینو ملاحظه بفرمایید. کلمه مروان و هارون از جهت نگارش خیلی شبیه هم نوشته می‌شدن، چون الف رو نمی‌گذاشتن، الف که نگذاشتیم مروان و هارون دقیقاً عین هم میشه. خب سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اخرج زکات ماله 1000 درهم فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک الیها، اخراج کرده موضعی هم نیافته. خب طبیعتاً این اخراج مراد همون عزل دیگه. فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک الی فنظر الى مملوک یباع فی من یزید. یباع فی من یزید یعنی چی؟ یعنی مزایده فی من یزید. این من یزید به نظرم کلش مفعول فیه، یعنی من یزید کی بیشتر میده؟ فی من یزید یعنی ندای فعله.
شاعر هم میگه در من یزید عشق
بله. فشتراه و به تلک الالف ایشون در مورد فلانش مشکل مشکل نداشت. بله. فنظر الى مملوک یبا فی من یزید فشتراه و به تلک الالف درهم التي اخرج من زکاته فاعتقد و هل یجود ذلک؟ قال نعم لا بأس ذلک. بعد چیزهای دیگه ای تو روایت داره که قبلا این روایت رو در بحث چیز خوندیم و مثلا بحث سندش هم کردیم، حالا من نخواستم بخواستم اینم رو رفقا یادشون هست که این بحث سندش رو کردیم یا نه. خب
ساکی من یوریدون نیست؟
نه ظاهرا میگم من یوریده
بس
بعد
از
نصفاقی
من یورید دارم.
بله اینو که اینجا باید باشه ببینید عبارت هایی که دو تا عبارت اگه ببینید ببینید یه عبارتش خاص غریبه یه عبارتش طبیعیه. معمولا اون عبارت های ویژه‌ای که به قدری خاصه اون عبارت تبدیل نامعنوس به معنوس تبدیل میشه نامعنوس به معنوس. من یزید یه تعبیر خاصیه که افراد متوجه نمیشن اصلا من یزید یعنی چی، خیال میکنن از من یزیوم و با اون ارتباط داره همساز اینا، ولی نه این تبدیل مثلا ببینید شما برید ابن معاویه داریم و یزید ابن معاویه نسخه بدل، به طور طبیعی ما میگیم برید درسته چون یزید ابن معاویه شخص معروفیه و طبیعتاً به طور طبیعی یزید ابن معاویه تبدیل به برید ابن معاویه نمیشه، ولی برعکس تبدیل میشه. یه قانون مهمی هست در بحث تحریفات که قانون تبدیل نامعنوس به معنوس، تبدیل نامعنوس به معنوس یه قانون مهم در باب تحریفاته. من خب این قانون به عنوان یک اصل مهم در ذهنم بود داشتم مطالعه میکردم، یک مقاله هست شخصی به نام طناحی یه مقاله در مورد تصحیفات و تحریفات نوشته، مقاله خوبیه. من مقاله تصحیف و تحریف رو که مینوشتم این از چیزای مصریه کجاییه چیزای عرب هست، مقاله خوبی هم نوشته این در مورد تصحیفات، یعنی تجربیات سالها چیزش رو داره. اون میگه که من همین بحث رو داره، میگه من تجربه 40 ساله مثلا کار تو تفسیح متونی که کردم به این نتیجه رسیدم وقتی دو تا نسخه میبینم یک نسخش غریبه یک نسخش معنوسه، اون نسخه غریب رو میگم درسته. نکتشم همینه که تبدیل نامعنوس به معنوس مطابق اصل تحریفاته، ولی تبدیل معنوس به نامعنوس مطابق نیست. خدا رحمت کنه مرحوم همشون رو. آشق عباس مصباح‌زاده یک کتاب یک قرآن نوشته بود داده بود علما، 7 نفر از علمای قوم این رو خونده بودند و مثلا تفسیر کرده بودند. یکیش مرحوم جد ما بوده که امضای این 7 عالم قوم تو اول کتاب نوشته شده بود، بعدن معلوم شد خیلی هم غلط داره. بعد من جده ما میگفتن که علتش این بود که این بزرگان که میخوندن خیلیشون قرآن حفظ بودن، مانند حفظ اصلا عبارت رو اصلا درست میدیدن غلط، یعنی غلط رو تبدیل میکردن تو ذهنشون به درست عبارت رو. و بعضی از این چیزها رو یادم از اولای انقلاب بود، من اواسط اول طلبگیم بود، اخویه ما اصلی هم تازه طلب هنوز نشده بود، ما تهران بودیم، یه متنی رو حاج آقا دادن من و دایی ما که خدا بیامرزه و گذشتگان شما هم بیامرزه، ایشون هم روحانی بود و مثلا اول طلبگیم بود، مثلا اول طلبگیم ما بود، متن رو دادن بخونیم. خب من خوندم گفتن این یه غلطی داره غلط شد تشخیص بدید، من خوندم گفتم نفهمیدم، دایی ما خون نفهمید، آستری خون تشخیص داد. یه جا بن شده بود یه. حاج آقا فرمودن که این غلط‌های سیادم های بی‌سواد تو تشخیصش میدن. گفتم بعضی وقتا افراد گسیده‌ت اصلا نمیتونن نمیبینن چیز رو. اون کسی که باید چیز بکنه اینه که در باب تصریفات برای کشف تصریفات شخص باید خودش رو او من یتعمد الحجر میگه یه کسی این آدم دیوانه، یه کسی خودش رو به دیوانگی زده این حرف رو. حالا در باب تصریفات یا آدم باید بیسواد باشه بعد یه اغلاط رو، یا باید خودش رو بیسوادی بدنه، یعنی علمش رو در هنگام تصحیف تحقیق مد نظر نداشته باشه تا بتونه عبارت رو درست تشخیص بده. حالا
حدود نصفی که حالا اون عبارت رو معنوزیان و معنوز نفیدن این جایگاه
اون هم یه نکته دیگه است. یعنی ما در باب تحریفات یک بحث اکثر نسخ، یک بحث تبدیل نامعنوز و معنوز، یک اصل، اینا هر کدوم اصول مختلفی هستن. اینها گاهی قاش این اصول با هم دیگه تعارض دارن، حالا کدومشو باید ترجیح داد اونها نکاتی هست که در جای خودش باید بهش پرداختش. خب 13.281 این من یزید که میگم شبیه بحث تعبت شراف. گاهی قاش یک عبارت مثلا علم میشه برای یک شی، گاهی قدم یک عبارت به اصطلاح به در یک عبارتی که در یک جا زیاد به کار برده میشه اسم برای اون شی میشه، ممکنه عبارت. 13.281 علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی عن حریر عن ابی بصیر عن علی جعفر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل از زکات من ماله ثم سماه لقوم فضاعت او ارسل بها علیهم فضاعت فلا شیء علیه. که این اخرج الرجل هم باز پیداست که مراد عزل دیگه، هنوز به اون قومی که زکات به اونها قراره پرداخت بشه پرداخت نشده. تو این روایت ازش استفاده میشه که ثم سماها لقومن، که اگر تسمیه کرده باشه. ولی بعضی روایات هست که نیازی هم نیست تسمیه بکنه، بدون تسمیهش هم اون به اصطلاح زمان نداره. حالا اینا چجوری جمع میشه اون خب یه بحث دیگه هست. اینم ازش مشروعیت این عزل استفاده میشه. روایت بعدی عرض کنم
مشروعیت برای عزل برای شخص خاص، قوم خاص.
آره عزل برای قوم خاص. بله سألت و ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یعنی یه نکته دیگه هم از این استفاده میشه که بعد از عزل هم میشود اون رو متعین کرد. بعد از عزل اذا اخرج الرجل از زکات من ماله، عزل کرده، عزل که میکنه میشه کلیه مال فقرا میشه. وقتی مال فقرا شد من هنوز ولایتم بر تعیین وجود داره. این ولایت من در تعیین دو گونه است، یکی این که برم به شخص خاصی بدم، اون خب ولایتم اعمال کردم دیگه. مال معزول ولایتش نسبت به این که زکات رو عرض کردیم، مال زکوی از دو جهت کلیت داره، یکی این که کلیه در هم مال کلیه هم مالکش کلیه، مستحقش کلیه. وقتی عزل میشه اون مال از کلیت خارج میشه، تعین پیدا میکنه، ولی هنوز مالکش تعین پیدا نکرده. و مالک هم ولایت بر تعیین مال دارد، هم ولایت بر تعیین مالک و مستحق دارد. اینجا و این تعیین مالکش هم حتی به نحوی که بگه این مال فلان قوم، ظاهرش اینه که اذا اخرج الرجل از زکات من مال ثم سما حال قوم، اگه بگه مال فلان کس مال اون میشه، برای شخص خاص هم کنار بذاره برای شخص خاص میشه. خب اینم این روایت. یک روایت بعدی هست، این روایت رو حالا میخونم. این روایت دلیل نیست، حالا توضیحش هم میدم. ان زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل بعث الیه اخ له زکاته لیقسمها فزارت قال لیس علی الرسول ولا علی المعدی زمانه قلت فانه لم یجد لها اهلا ففسدت و تغیرت ایزمنها، بگی کسی پیدا نکرده به خاطر همین رها کرده. ایزمنها قال لا ولكن ان عرف لها اهلا فعتبت او فسدت فهو له ضامن، اگر اهلی پیدا کرده ولی نداده ضامنه، اون باید اون اهل پرداخت میکرد. حتی یخرفها ولها ضامن حتی یخرجها، این یخرجها اگر به معنای یعزلها باشه، حتی یعزلها، خب این دلیل بر این هست که عزل مشروع هست و عزل مشروع بعد از عزل اگر تلف هم شد بدون تفریط و امثال اینها اون دیگه ضامن نیست. ولی خود این روایت دلیل بر این نیست حتی یخرجه ها مراد یعزله ها باشه. ممکنه این شبیه علی الید ما اخذت حتی تؤدی باشه، حتی یخرجه ها یعنی حتی بدهد به فقرا، حتی یخرجه ها ممکنه مراد او باشه. اینی که این روایت به نفسه دلیل بر این نیست که از المشروع، چون اخراج معلوم نیست به اون معنی باشه. چی؟ نه معنی اولا میشه، میگه که اگر عزل نکرده باشه ضامنه،
میگه برادرش زکات مالشو فرستاده که این تقسیم کنه، حالا اینکه میخواد تقسیم کنه چیکار کنه؟
نه بحث در این هسته این عرف لها اهلا، این سوال به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، ممکنه خود این مقسم وکالت داره از طرف برادر فرستاده، وکالت به این داده، وکالت که داد من حق عزلم داشته باشم، یعنی عزل لازم نیست. نه یه موقعی هست که مراد از، چون این حالا یه نکته هست من بعدا اینو بهش میپردازم، که آیا جایی که مثلا یک مالی رو برای دیگری میفرستند خود همین عزله، یا اینکه این میتواند معنای این باشه تو وکیل هستی که این رو از جانب من زکات رو بردادی، این نکته ای داره، اینو حالا بعدا عرض میکنم چون مورد بحث هست که حالا. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریف عن عبید بن زراره و عن ابی عبدالله علیه السلام عنه قال اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم یسمها لأحد فقد برأ منها. این لم یسمها لأحد ظاهرا از باب فرد خفیه، یعنی اگر مالک رو هم تعیین نکرده با این حال عزل کرده، این معناش اینه که عزل بدون تعیین مالک هم رافع زمانه، هم مشروعه هم رافع زمانه، کنه بهتر این بود که شاید جمع این با اون روایت سمه حال قومن این هست که بهتر اینه که تسمیه کنه، ولی اگه تسمیه نکرده باشه برای همون حالت کلیت خودش باقی گذاشته باشه باز هم زمان مرتفع میشه، نیازی نیست که برای شاید حمله اینا شاید هم به استحباب مناسب باشه. خب این هم این روایت. روایت بعدی 13286 هست. این روایت های باب کلن روایت هاییست که کسی مالی به دیگری فرستاده برای اینکه اون تقسیم بکنه. اون نکته که عرض کردم که آیا نفس این که مال رو برای دیگری میفرسته خود این عملا عزل هست یا عزل نیست، اون روایت 213 286 رو میخونم بعدا برمیگردم روایت دیگر رو باید بهش توجه کرد. این روایت بردم صحیح هست علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریف ان محمد ابن مسلم، میگه تو کافی ان زراره ان محمد ابن مسلم هست، ولی توی تهذیب ان زراره نداره، باید احتمال زیاد ان زراره نداشته باشه. حالا نمیدونم جد نسخه نسخه چجوریه، گاهی اوقات حریف چون از زراره زیاد روایت میکنه ممکنه حریف رو که طرف دیده اشتباهاً انزراره افزوده باشه، مگر اینکه مثلا نسخه انزرارهش خیلی نسخه قویی باشه.
آکذا خیلی نسخه
یعنی انزراره داره؟
ان حریز محمد بن مسلم یک دارالحدیث اینو گذاشته، ان حریز محمد آکذا خیلی نسخه ولی وسائل و تحریم و فی المطبوع
انزراره. این به طور طبیعی همینه، یعنی اگر حتی اگر دو گونه نسخه هم بود ما میگفتیم ان زراره زائده، دو گونه نسخه هم بود. حالا اینکه اصلا نسخه خطی همشون ان زراره نداره، یکی از چیزهای تحریف افزوده شدن عبارتی که به طور معمول بعد از عبارت دیگه میاد از تداعی معانی، مثلا علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن عیسی، این ابیهش زائده معمولا، چون علی ابن ابراهیم ان ابیه خیلی مکرر به کار میره، خیلی وقتا طرف به محضی که علی ابن ابراهیم ان ابیه رو میبینه عبارت تو ذهنش علی ابن ابراهیم رو میبینه ان ابیه ناخودآگاه به ذهن خطور داده میشه و ان ابیه افزوده میشه. یکی از عوامل زیاده تدائی معانی عبارت مزید بعد از شنیدن عبارت مزید اون علی هست.
شاید به ذهنم نه دست ناصر خودش برست
چی؟
علی ابن ابراهیم میاد اصلا اینقدر نوشته ان ابیه اصلا بدونه که فکر بکنه،
نه همون دیگه به ذهن که میاد یعنی ناخودآگاه یک نوع چیز اجمالیه، یعنی بعضی چیزها هست لازم نیست انسان تصور تفصیلی داشته باشه، همون تصور اجمالی یک نوع اینا یه نوع اختیاره، اینجور نیست که غیر مختار باشه، ولی اختیاری هست که اینقدر سرعت عملیاتش زیاده هست که آدم متوجه این که این انبیه رو آورده گاهی اوقات نمیشه. سبق لسان ها همینه دیگه، سبق لسان ها، نه اینکه اصلا آدم این مفهوم تو ذهنش نمیاد، نه اینقدر سرعت زیاده که آدم توجه به اون مفهومه که در ذهنش تحقق پیدا میکنه نمیکنه. خب 13286 عبارت این هست ان محمد مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون بعث به زکات مالی لتقسم فزاد هل علیه زمانه ها فقال اذا وجد لها موضع. انزراره یه نکته دیگه بر اضافش هم هست، چون این روایت ان محمد ابن مسلم مضمونش دقیقا همون روایت حریز انزراره هست که در قبل اینجا وارد شده که لکن این عرف لها اهلا فقط فولها زامن حتی یخرجها. اینی که ممکنه تو حاشیه بنده خدایی ان زراره رو آورده باشه اشاره به این که این مضمون از زراره نقل شده، بعد این عبارتی که در حاشیه اشاره به این است که این روایت علاوه بر نقل از محمد بن مسلم از زراره نقل شده باشه داخل متن شده باشه به توهم کونی ساقطاً من المتن. خب فقال اذا وجد لها موزن فلم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها. این حتی یخرجها که تو اون روایت زراره بود اینجا حتی یدفعها هست، این ممکنه همون معنا باشه. فلم یجد لها من یدفعها الی فبعث بها الى اهلها فلیس علیه زمانون لأنها قد خرجت من یده فإن لم يجد لها من يدفعها فبعث بها الى اهله، که از این روایت این لأنها قد خرجت من یده ممکنه کسی اینجوری استظهار کنه که نفس این که شما میفرستید که انه تعین پیدا میکنه، قد خرجت من یده ها یعنی با نفس فرستادنش برای اینکه به عنوان زکات این از ملک شما خارج شده، ولی معلوم نیست خرج لنها قد خرجت من یده مراد این باشه که تکوی تشریعن من یده، میخواد بگه من نسبت به مالی ضامن هستم که اختیار اون اختیار تکوینی مال رو داشته باشم، مالی که اختیار تشریعیش با من هست، ملک من هست، ولی الان دیگه من نمیتونم کاری روش بکنم، این زمان دیگه نداره. این یک جهت عقلایی هست، یک مالی که من در اختیارم هست خب باید حواسم جمع کنم امثال اینها، ولی این مالی که من اختیار تکمینن لنها قد خرجت من یده، معلوم نیست که مراد همین بحث این باشه که ناخودآگاه زمان حاصل میشه، عقل حاصل میشه، نفس فرستادن مال برای تقسیم اون زمان بیاره، این چیز رفع زمان کنه و تعیان پیدا کنه، یعنی ما در واقع عزل قهری داشته باشیم. نه، این از روایت عزل قهری استفاده نمیشه. و کذالک الوسیق الذی یوسا الی یکون ضامنا لما دفع الی اذا وجد ربه الذی امر بدفع الی فان لم یجد فلیس علیه ضمانون. خب این همین روایت. بنابراین روایت های دیگه ای که به اصطلاح بحث عقل مطرح نیست، گفته اگر شما فرستادید زمان نیست، اون یه بحث ربطی به نیست که عقل شده، ممکنه نفس این که من تصدی پیدا کردم برای پرداخت کنه کوتاهی نکردم، آمدم مال که نداشتم فرستادم به محل خودش، خب طبیعتاً وقتی انسان میفرسته به جای دیگه این زمینه این چیزا هم هست، زمینه تلف و امثال اینا از شعار مقدس گفته شما اگر تو محل خودتون مستحق وجود داره باید پرداخت کنید، مستحق وجود نداره میتونید بفرستید جای دیگه که زکات تأخیر در چیزش حاصل نشه و زمانم دیگه ندارید، نه که تعین پیدا میکنه، نه تعین پیدا نمیکنه، ولی رافع زمانه، نفس بعث و زکات لتقسم رافع زمان میتونه باشه. خب این هم این روایت. بنابراین سایر روایت بابی که میگه الرجل یبعث به زکاتی فتسرق و تذیلیت علیه شیعون، اینا رفته بحث عدل نداریم، ما یه چیزی به نام عدل قهری از روایت استفاده نمیشه.
خب مگه چیزی
غیر از
جدا کردن مال نیست؟
یعنی حقیقت شرعیه که داره؟ عدل حقیقت شرعیه داره، اعتبار اینه که این رو به عنوان فقر یعنی اعتبار میکنین این برای فقرا باشه، انشاء انشاء نه انشاء نکردم من اینو، انشاء انشاء معونه نداره، ولی بالاخره لازم نیست عدل تو بگه، ولی بالاخره باید از قلبش بگذرونه که این دیگه ملک من نیست، انشاء یک نه مجرد این که من اینو میفرستم معناش این نیست که از ملک من خارج شده است، از ملک من تکوینن خارج شده، ولی تشریعن این نیاز به یک عقد القلبی داره و این که آدم بگه که عرض کنم خدمت شما. خب این هم این روایت. روایت بعدی 13348 خب علی ابن موسی ابن طاووس فی کتاب الاقبال نقلن عن کتاب عبدالله ابن حماد الانصاری عن ابوالحسن الاحمسی. این ابوالحسن الاحمسی چیه؟ اینو دوستان کار کنن. انا ابی عبدالله علیه السلام. از این به بعد روایت دیگه که هست عزل زکات فطره است، روایت یه سری روایت زیادی داریم در مورد عبد زکات فطره. کلیت شما میگم، بقیهش رو بعدن. عبد زکات روایت های متعدد استفاده میشه که قبل از نماز عید اگر شخص زکات مال فطرهش رو کنار بگذاره این فطره حساب میشه، ولی بعد از زکات بعد از او اگر کنار بگذاره این فطره نیست، صدقه است. این تفکیک بین فطره و صدقه یعنی چی؟ فطره نیست صدقه هست امثال اینها، این رو ملاحظه بفرمایید که حاجام فتوا میدن، حاجام فتوا میدن و این یه بحثی هست که ایشون میگن باید، البته جایی که نماز عید خونده نمیشه میگن تا ظهر، تا ظهر عید یا تا غروب، الان یادم رفته، بالاخره باید روز عید لااقل عزل بشه، اگر عزل نشه اصلا زکات فطره حساب نمیشه و اصلا میگن واجب دیگه نیست، دیگه واجب نیست و مستحبه. ایشون اینجور معنا میکنن که اون امر به فطره در صورتی امتثال میشه که شخص در روز عید، حالا یا قبلش از ظهر، حالا اوناش یک بحثی داره یادم رفته، به نظرم تو ذهنم هست ایشون میگن در کل عید، یعنی کل روز عید میتونن بپردازن دیگه، ولی بعد از روز عید نمیتونن. چیه؟ حالا اون چیز عرض کنم خدمت شما، زکات فطره با زکات مال فرق داره. زکات فطره در ذمه است، زکات مال در ذمه نیست. اینی که حکم زکات فطره، اگر در ما زکات فطره رو، حالا آیا ما میتوانیم از روایت های زکات فطره حکم زکات مال رو استفاده کنیم؟ خود این با توجه به تفاوت ماهوی که بین زکات فطره و زکات مال هست، زکات مال به هر حال یک نحوه تعلقی به عین داره، حالا یا از نوع ملکیت یا از نوع حقدار بودن، ذمه صرف نیست، ولی زکات فطره ذمه است. اینه که آیا به این روایات میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، نکته ای هست که باید بعداً در مورد صحبت کنیم. حالا من امروز روز چهارشنبه همجوری خواستم روایت بخونم، یه روایتی اینجا
برام، ولی اگر در روز، ولی اگر نماز عید میخواند باید در روز عید، در روز عید فطر زکات فطره را بدهد یا کنار؟
آها، در روز عید فطر. من تو ذهنم همین بود که در روز عید فطر احتیاطش اینه که تا پیش از ظهر باشه، ولی تو ذهنم هست میگه فتوای حاج آقا این هست در کل روز چیز هست مجزی موقعیت
قضا.
بله؟ نه دیگه، چون قضاشو واجب نمیدونن، قضاشو واجب نمیدونن که نه، این اون فطرهی که واجب هست، تفاوت فطره و صدقه رو به حکم شرعی چیز میکنن، من بحثشو میکنیم در من توضیح میدم، واسم صورت مسئله رو بگم. یه روایت هم داشتم میخوندم، امروز ما نزدیک هستیم با ولادت حضرت علی ابن مفرد علیه السلام، یکی از القاب خوب حضرت مفرد علی ابن مفرد لقب زامن آهوس، این تعبیر زامن آهوس، این روایتی هست که شبیه بحث زامن آهو بودن از یه جهت دیگه‌ای در مورد اون سجاد وارد شده. من به این تناسب روایتی که در مورد، البته اون روایتی که در مورد زامن آهو بودن هست که وارد شده سندن مرسله، ولی دو تا روایت هست، من هر دوشو میخونم، اون روایت دیگهش سندش خوب هست و قابل توجه. روایت اینه: کان علی ابن الحسین ما اصحابی فی طریق مکه فمر بهی سعلبون و هم یتقدون، یتقدمون داشتن به اصطلاح قضا صرف میکردند. فقال علی ابن الحسین لهم هل لکم ان تعتونی موفقن من الله لا تهیجون هذا فعلب. حضرت گفتن که قول بدید که این روباه رو اذیت نکنید، امنیت پیدا کنه، میخوام این روباه بیاد پیش من، یک نوع لطف حضرت بفرد این روباه. ادعوه فیجیو الینا فحلفو له فقال یا ثعلب تعال او قال اعتنا فجاء الثعلب حتی وقع بین یدی فتره الیه عراقا فولا بهیل یعکله. عراق رو میگه استخوان بدون گوشته. خب این روباه میخواست این استخوان رو بخوره. فقال لهم هل لكم ان تؤتوني موثقا من الله و ادعوه ايضا فيجي. دوباره به من قول بدید که دوباره صداش کنم بیاد پیش اینجا. فاعتوه فدعا، حضرت احتمالا میخواستن بازم یه مقداری غذا بدن، فدعا فجاء فکله رجل منهم فی وجهه، یکی از اینا با قیافه ناجور نگاه کرد، اونم ترسید. فخرج یعدو فقال علی ابن الحسین ایکم الذی خفر ذمتی، مگه قول نداده بودید که نترسونیدش؟ فقال رجل منهم یا ابن رسول الله انا کلهت فی وجهه ولم ادره، من قیافه ما عبوس کردم، نمیدونستم که این میترسه از این قیافه عبوس کردن اینها. فاستغفر الله، استغفار میکنم. فسکت، امام علیه السلام ساکت شدن دیگه، چیز نکردن، بالاخره جاهل بوده و اینها. شبیه این مضمون ممکنه حسنا متعدد باشن، با هم دیگه تنافی ندارن. میگه کتاب دلائل رسول الله تألیف عبدالله ابن جعفر الهمیری نقلت من دلائل ابی محمد علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میگه کان علی ابن الحسین فی سفر و کان یتقدا و عنده رجل فاقبل قزال فی ناحیت یتقمم. قمم به چه معنا تقمم؟ چی؟ قمم قمم قم المکان به معنی جارو کردن هست. قمامه به آشغالایی که یه جایی یتقمم، احتمالا یعنی با پاش زمین جارو میکرده، احتمالا یعنی گرسنه بوده، شاید یتقمم کنایه از گرسنه بودن باشه. و کانو یعکلون علا صفرتن فی ذالک الموضع. غزال یعنی خب آهو، این تعبیر ترکی گزل که به معنی زیبا هست، این همین از غزال عربی که اومده فارسی، از فارسی رفته ترکی و گزل شده معنی زیبا. فقال لهم علی ابن الحسین علیه السلام ادن فکل فانت آمن. امام تضمین داد که بیا که تو امنیت داری. فدن الغزال فاقبل یتقممو یتقممو، اینجا یتقمم تو حاشیه نوشته یتلو منها شیئا لیاکله یتقمم من السفره. فقام الرجل الذي كان ياكل معه بحصات فقذف بها زهره، یه دونه به اصطلاح سنگریزه پرت کرد پشتش انداخت و آهوه فرار کرد و مضا. فقال له علی ابن الحسین اخفرت ذمتی لا کلمتك کلمه ابدا، پیمان من رو شکستی، دیگه ابدا ما با تو حرف نمیزن. حضرت امام سجاد علیه السلام اینجوری، یک کسی که اینجور پیمانی که با یک حیوان میبنده، چه کشیدن در قضیه کربلا. این مضمونش باز توی بعضی از روایت های دیگه ای هست در مورد امام سجاد هست که حضرت وقتی میخواد چیز کنه خودشو معرفی میکنن. نبی جعفر علیه السلام قال ان ابی خرج الی ماله و معنا ناس من موالیه و غیره فبذات المائده لنتقضا و جاء ذبی و کان منه قریبا فقال له یا ذب انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب و امی فاطمه بنت رسول الله حلم الی هذا القضاء فجاء الذب حتی اکل معهم ما شاء الله ان یأکل. یعنی اسم معرفی خودشون و مادرشون و اینها باعث اینا امنیت میشه. خدا لعنت کنه کسانی که خودشون رو امت پیغمبر معرفی میکردند و فعلوا ما فعلوا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.